بسم الله الرحمن الرحیم. نامه‌های عرفانی. دفتر اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. نامه نهم، معمای روزمرگی. صفحه 32. 215. روزمرگی به لحاظ لغت هم به راستی همان روزمرگی است. 216. اکثر قریب به اتفاق مردمان هر روز صبح چون از خواب برمیخیزند با خود میگویند ای وای، باز هم یک روز دیگر، حالا چه کارش کنیم و چگونه از شرش رها شویم و پشت سرش گذاریم و فنایش سازیم. این راز روزمرگی به معنای روزمرگی است. 217. همه اشتغالات فقط برای پر کردن لحظات و ساعات و روزهاست و سپس هفته ها و ماه ها و سال ها. 218. اکثر آدم هایی که برای زندگیشان برنامه ریزی های 1 ساله و 5 ساله و 10 ساله می کنند، در حقیقت برای رها شدن از زمانی که روی دستشان باد کرده است برنامه ریزی می کنند. همه برنامه ریزی ها برای زمان کشی است و آن بدان دلیل است که اصلا نمی دانند که برای چه زنده اند و این عمر برای چیست و از کجا آمده و به کجا می روند و در اینجا چه کارند. همه این برنامه ها از سر بیکاری است. در واقع پرکارترین آدم ها باطنن و روحن بیکارترین آنها هستند و بیش از دیگران دچار تورم زمان و فرسایش روح در لابلای چرخ دنده های ساعت هستند. اینان با اشتغالات خود چرخ زمان را هل می دهند تا زودتر سپری شود. اینان هرگز ساعتی به خود نیندیشیدند که چیستند و چه کارند و از برای چه به دنیا آمدند. 219. اکثر آدم ها می پندارند که زندگی می کنند تا امرار معیشت کنند، تا از گرسنگی نمیرند و بیشتر خوش بگذرانند. این اندیشه ذاتی اکثریت مردمان است. 220. اکثر مردمان زندگی می کنند چون زنده اند و جز گذرانیدن این عمر چاره ای دیگر ندارند. زندگی می کنند چون زنده اند. چون زنده اند لاجرم بایستی برای زندگی برنامه ای داشته باشند تا حوصله‌شان سر نرود. 221. آنهایی که آرزوها و برنامه‌های فشرده تر و سنگین تری دارند بیشتر دچار تورم زمان هستند و ساعتی بیکاری را بر نمی‌تابند. اینها حتی در خواب هم می‌دوند و کار می‌کنند تا به خود زندگی و دلیل زنده بودن فکر نکنند. فکر کردن درباره معنا و حقیقت زندگی مرگ بارترین کارهاست برای عامه مردمان. 222. وقتی از مردم بپرسی که برای چه زندگی، گویی تیری بر قلبشان انداخته ای و میخواهند تو را بکشند. در نظر آنها سؤالی بی معناتر و مضحک‌تر و در عین حال کشنده تر از این نیست. معنوی ترینشان میگوید برای این زنده ایم تا تلاش کنیم و توشه ای برای آخرت بیندوزیم. با آنگاه که از جنس این توشه سوال کنی، مقادیری اعداد و ارقام در ذهن دارند. تعداد رکعت نمازهایی که خوانده و روزه ها که گرفتند و خیراتی که دادند. گویا که پس از مرگشان اگر این عبادات و خیرات نباشند از گرسنگی میمیرند، درست مثل زندگیشان که اگر کار نکنند از گرسنگی میمیرند. گویی به دنیا آمده اند تا مبادا که بمیرند، هرچند که باز هم میمیرند. 223. برای اکثر آدم‌ها رنج بیماری از بابت خود بیماری نیست، بلکه از این بابت است که اسباب و امکان زمان‌کشی را از دست داده‌اند و دچار تورم زمان شده‌اند و مجبورند که کمی هم به خودشان بیندیشند که برای چه زنده‌اند و تا کنون چه کرده‌اند. 224 این است کلام خدا که پس چرا بر خود نظر نمی کنید؟ به کجا می روید؟ چه کسی شما را آفریده است؟ آیا به عبث آفریده شده اید؟ 225 فلسفه زندگی اکثر مردمان فلسفه عبث است و به راستی که اکثر مردم ذاتن و عملن نیهیلیست هستند و پیرو به مکتب اصالت عبث، ولذا همه امور زندگیشان به مثابه بازی و سرگرمی و وقت گذرانی است. فقط بازی ها و هزینه بازی ها متفاوت است و سلیقه بازی کردن و قواعد بازی. 226 همه جنگ ها و عداوت ها از بازی خواست و برخواسته از عبث‌گرایی زندگی آدم ها. زیرا جنگ غایت منطقی هر بازی است، زیرا بازی آنگاه که جدی شد از قاعده خارج می شود و جنگ آغاز می گردد. 227 انسان تنهاست، به همین دلیل از خود گریزان است و خود را با اسباب بازی ها و آدم های بازیگر سرگرم می کند تا احساس تنهایی نکند، یعنی خودش را احساس نکند و متوجه خودش نشود و از خودش نپرسد که چیست و چه کاره است و چه می کند و برای چه. 228 آدم وقتی روی به خودش می کند و از خودش می پرسد که تو که هستی، چه جوابی دارد بدهد و بشنود؟ هیچ، زیرا او به وضوح می بیند و با تمام وجود احساس می کند که خودش نیست. به همین دلیل از خود بیزار و فراری است تا با این بیگانه لحظه ای تنها نباشد، زیرا حرفی ندارد برای گفتن و اصلا نمی داند که نامش چیست و چه باید بنامدش. این است مسئله. 229 آیا براستی تو که هستی ای آدمی زاد؟ خوب می دانی که خودت نیستی. تو این سانی نیستی که هستی. تو انسانی، تو انسانی. تو خدایی که سر از خاک در آورده ای، از که می گریزی؟ از خدایت یا از خودت؟ 230 ای آدم، ای آدم، چرا نمی خواهی وجودت را تحویل بگیری و بر جای خدایت بنشینی و انسان شوی؟ تا کی به بهانه لقمه نانی چو سگ دوانی؟ ای دروغگو، تو می دوی تا لحظه ای با خود و در خودت نباشی. تو از خودت به کجا می دوی؟ مگر می شود از خدا گریخت؟ مگر می توانی از وجودت بگریزی؟ تحویلش بگیر و با او آشنا و دوست شو، با او بمان، صبور باش، بنشین و ببین که تو همان هستی که می‌خواهی باشی. پس چرا خودت را در دیگران و در غیر خود جستجو می‌کنی؟ تو همانی که باید باشی و در آتش آنی. تو خدایی که خاکستر نشین شده ای. کافی است که خودت را بتکانی و گردگیری کنی، آنگاه همانی که هستی و باید باشی. چرا از زندگی می‌گریزی و خودت را می‌کشی؟ زیرا از زندگی که با توست می‌گریزی و به خاطرات اموات پناه می‌بری. نامه دهم جادوی عرف و شرع. 231 با اندکی تفکر و تأمل در آداب و رسوم و عرف و سنن مردم و حتی شهر که خود و چی کهن و ریشه ای از عرف است، به ناگاه کمترین دلیل عقلی و یا دینی و یا حتی دنیوی به لحاظ منافع مادی در این امور نمیابیم و همه آنها را مجموعه ای افسانه و جادو میابیم که چنان پیوندی با روح مردمان دارد که بدون آن تصوری از زندگی مردم ممکن نیست. 232 فی المثل، آیا می توان بدون آداب و رسوم و مراسم خواستگاری و عقد و عروسی تصوری از یک ازدواج داشت؟ 233 آیا می توان بدون آداب و مراسم عزا و کفن و دفن تصوری از خاک سپاری و مرگ یک انسان داشت؟ 234 آیا می توان بدون آداب و فنون آشپزی و سفره اندازی و پذیرایی تصوری از تغذیه بشر داشت؟ 235 آیا می توان بدون این همه قراردادهای اجتماعی مهمل و بی معنا و بی فایده تصوری از روابط اجتماعی و جامعه داشت؟ 236 اینها همه تاریخ است، یعنی سنت است، یعنی عرف و عادت است، یعنی فرهنگ است که در همه جا با الفاظ و آداب و تعابیر مذهبی هم توأمان است و مقدس می شود. 237 با یک نظر از بیرون به راستی زندگی انسان بر روی زمین را سراسر اسطوره و افسانه و جادو می‌یابیم که هنوز هم در عصر علم و فن ادامه دارد و هزینه‌های بیش از پیش را به خود اختصاص داده است و مدرنیسم هم چیزی جز پیشرفته تر شدن همان سنت و اساطیر نیست. صنعتی شدن سنت و تکنولوژیک شدن تاریخ، همه امور فقط پر زرق و برق تر و پر هزینه تر شده است. 238 نگاه کنید که آیا این انسان علم پرست، آیا ذره ای سنن و آداب و رسوم و نماز و عباداتش علمی تر و عقلانی تر شده است؟ 239 تاریخ هرچه که به پیش می رود و به آخرش نزدیک می شود اتفاقاً افسانه ای تر و جادویی تر می شود، منتها با هیبتی تکنولوژیکی تر و پر هزینه تر. 240 نگاه کنید در هزاره سوم میلادی هم هنوز انسانی که بر سر نماز می ایستد و یا به عبادتی مشغول می شود همچون جادوگری است که مشغول تلسم خیش و دیگران است. 241 ادعی در جنون شتاب تکنولوژی به آخر الزمان تاریخ پرتاب شده و از تاریخ خارج گردیده و لذا به ناگاه از همه رسوم و آداب بریده و لذا از عرف و شرع و جامعه و حتی غرایز حیوانی هم ساقط شده است و یک دیوانه و تبهکار و معتاد شده است که جایش یا در تیمارستان است یا زندان و یا قبرستان. ولی ما بقی به لحاظ معنا و محتوا و فکر و روان هیچ فرقی نکردند و با توسل به تاریخ هرچه بیشتر سعی می کنند تا از گردونه تاریخ پرتاب و ترد نشوند و این نهضت بنیاد گرایی ها در جهان است، چه از نوع دینی و چه ملی. 242 آخر الزمان، آخر زمان عمر سنت و عرف و اساطیر و شریعت و رسوم و ملیت و فرهنگ است، زیرا همه اینها از تاریخ است و آخر الزمان یعنی پایان تاریخ. 243 و این آستانه ظهور امام زمان است، زیرا امام زمان انسان خارج از زمان است که بر زمان احاطه یافته و آن را صاحب شده است. صاحب زمان 244. امام زمان انسان فوق تاریخ و ماورای سنت و شریعت و عرف و عادت و ملیت و فرهنگ و رسوم از هر نوعی است. 245. انسان بدون تاریخ، این است انسان آخر الزمان. 246. این انسان آخر الزمانی در خروج جبریش از تاریخ و سنن و عرف و شرع و رسوم و آداب و فرهنگ یا نابود می شود و یا به امامش می پیوندد به واسطه ی عرفان. 247. عرفان فرهنگ آخر الزمان است و بدون آن بی فرهنگی و سقوط و انحطاط اجتناب ناپذیر است. 248. مجموعه آثار بنده مهیا کننده فرهنگ انسان آخر الزمان است. فرهنگی برای تاریخ که امام زمان و انسان کامل را معرفی می کند و تنها راه نجات از سقوط در تکنولوژی، زیرا تکنولوژی انسان را خلع تاریخ می کند و در این واقعه فقط انسان دارای امام و امام شناس است که نابود نمی شود. نامه 11 جادوی آبرو 249. انسان به میزانی که خود را از چشم دیگران می نگرد و حیات و هستیش بر آبرو سازی قرار دارد و اسیر وسواس ناسخن ناس است و شبان روز نگران این است که دیگران درباره اش چه می گویند، دوچار بی‌هویتی و مسخ شخصیت شده و به بی ارادگی و مالی خوریا تبدیل می شود و عقل و هوش فردیش باطل شده و حتی منافع حیاتی خود را هم درک نمی کند. چون این کسی مردم را به دو دسته متضاد در می‌یابد، گروهی که او را تأیید می‌کنند و گروهی که او را تکذیب می‌کنند. چون این کسی بازیچه چاپلوسان و ریاکاران و شیادان حرفه‌ای می‌شود که او را تقدیس می‌کنند. این یاران دروغین در این حال نرخ خود را بالاتر می‌برند و با دشمنان او در پس پرده مذاکره می‌کنند و دشمنان او را تحریک می‌کنند تا قیمت خود را بالاتر برند. چون این انسان آبرو پرستی یک موجود به غایت بدبخت و دریوزه و بازیچه و دیوانه است و ما ایرانیان در این نوع هویت شدیداً ریشه داریم و سرنوشت فردی و خانوادگی و ملی ما همواره تحت تأثیر این آبروپرستی بوده است و دشمنان ما هم از این نقطه ضعف ما غایت سوء استفاده را کردند و بخشی از توطئه‌های ملی بر اساس این نقطه ضعف ملی ما طراحی شده است. امروزه دولت احمدی نژاد به مثابه نفس واحده و عریان این هویت آبروپرستانه است و می رود تا کل منافع ملی و اصول اعتقادی و آرمانی و انقلابی ملت ما را قربانی این آبروپرستی مالی خولیایی کند و این به معنای قیامت ملت ایران است که آقای احمدی نژاد هم امام این قیامت است و اسوه آبروپرستی ایرانی. 250. قیامت آن روزی است که نهان اندرون انسان عیان می شود و این بدان معناست که آبروی ملت ایران به دست و اراده امامش به اوج خود رسیده و به ناگاه نابود می شود و نهان ملت عیان می شود. 251. ما ایرانیان جانمان را فدای کسی می کنیم که از ما تعریف و تمجید کند و می گیریم جان کسی را که به ما انتقاد کند علی علیه السلام می فرماید که دوست تو کسی است که عیوب تو را به تو هدیه کند و دشمن تو کسی است که چاپلوسی تو را می کند. پس ما ایرانیان دشمنان دوستان خود هستیم و دوست دشمنان خود. پس ملتی واژگون سالاریم و این عذاب خودشیفتگی و خودپرستی و ریاکاری ماست که امروز دکتر احمدی نژاد اسوه تمام و کمال آن شده است و کل ملت و انقلاب ما را به غایت سرنوشت هویتی خودش میرساند و کمال آبروپرستی و خودشیفتگی ما را آشکار میکند و تا همین جایش آشکار شده است که این عاقبتی فجیع و مرگبار است و عجبا هرچه که رسواتر می شویم خود ستاتر می شویم و این دیگر فضاحت است، افتخار به بی آبرویی. 252 سرنوشت اکثریت ایرانیان قربانی آبروسازی و آبرو بازی و آبرو پرستی است و این زشت ترین ویژگی فرهنگی ماست که دکتر احمدی نژاد هم با سوار شدن بر این ویژگی و نقطه ضعف ملی ما بود که به قدرت رسید و این است که دولت او دولت اوج خودشیفتگی و اوج رسوایی است. این است معنای قیامت ملی که به بی آبرویی افتخار می کند و هر ضد ارزشی را تبدیل به یک آبروی مالی خولیایی کرده است. 253 البته ریاکاری ریشه در آبروپرستی دارد و آدمی برای جلب نظر دیگران و ایجاد شخصیتی محبوب در نزد دیگران دست به هر کاری می زند و چه بسا ایثار می کند تا دیگران او را آدم خوبی بدانند. 254 در واقع دروغ و ریا اگر ام الفساد است، ریشه در اراده به خوب بودن در چشم و قضاوت دیگران دارد، یعنی پرستیده شدن در مردم، و این عین کفر است. همانطور که اراده به پرستیده شدن در زن منشأ مفاسد اخلاقی و روسپیگری اوست. 255 ریاکاری در عامه بشری کمابیش حضور دارد و اراده به پرستیده شدن که ذات کفر بشر است منشأ این ام الفساد است، ولی در همه افراد و جوامع بشری تا این حد نیست که فرد بخواهد حیات و هستی خودش را فدای این امر کند. 256 هزینه پرستیده شدن و ریاکاری در نزد هر فرد و جامعه‌ای متفاوت است. بسیاری از مردم تا آنجا آبروداری و ریاکاری می‌کنند که منافع حیاتیشان را دچار ضرر و خطر نسازد. ولی اکثر ما ایرانیان برای آبروسازی تمام زندگیمان را سرمایه می‌کنیم و این تراژدی زندگی یک ایرانی است. 257 از منظر قرآنی و اسلامی پیروی از نظر اکثر مردمان در زندگی نشانه گمراهی است و هر کس که در زندگی پیرو به نظر عامی که مردم باشد ظالم می شود. این ظلم به خود و دیگران در فرهنگ ایرانی در اوج است و شاید در هیچ فرهنگ دیگری تا این حد نباشد که واضح ترین نماد کفر ذاتی و فرهنگی است و در نقطه مقابل خداپرستی قرار دارد، زیرا اکثر مردمان مشرک و منافق و ریاکارند و از توحید و اخلاص بیزارند. 258 اراده به خوب بودن در چشم دیگران منشأ شرارت است، زیرا این اراده اساس دروغ و ریاکاری و فریب است که ام الفساد است. 259 ریاکاری و آبروسازی و مردم پرستی ریشه در بی‌هویتی و بی ایمانی دارد، زیرا آنی که در نزد خود خوب است نیازی ندارد که دیگران او را خوب بدانند و تمجیدش کنند، و بلکه نگران رضای خداست و نه رضای مردم. آن که در نزد خدایش بی آبروست تلاش می کند در نزد مردم آبرو بسازد. آبرو پرستی همان نفاق است. 260. انسانهای آبرو پرست و بی هویت تا به تحمل کمترین انتقادی را ندارند، ولذا طبعاً آدمهایی دیکتاتور و مستبد و زورگویند که نقاب عشق و ایثار و خدمت بر صورت زدند. و هر که را انتقادی نماید دشمن می دانند، چون این آدم هایی به سرعت به انزوا می روند و کل مردمان را دشمن می یابند، زیرا تعریف و تمجید مردمان نیز از ریا و دروغ و چاپلوسی جهت سوء استفاده است. حال اگر رئیس یک دولت این کار باشد، با کل مردم به تضاد و عداوت می رسد و به سرکوبی مردم می پردازد. و فقط برخی عناصر و گروه‌های فرصت طلب و چاپلوس باقی می‌مانند که دارای منافع ویژه‌ای از بابت این چاپلوسی هستند، و لذا اینها هم به سرعت به جناح مخالفان ملحق می‌شوند. 261. آدم آبروپرست و خودشیفته از برای هر عیب و مشکلی که پیدا می کند و آشکار می شود یک دشمن کشف می کند که در حال توطئه است تا او را خراب و بی آبرو سازد. ولذا چنین آدمی شبان روز مشغول دشمن تراشی برای خیشتن است. نگاه کنید دولت ما را که کمترین عیبی برای خود سراغ ندارد و عالم و آدمیان را دشمن می داند و گویی کل بشریت توطئه کرده است تا آبرویش را ببرد، و این وضع دولت است که کل قوای کشور را برای حفظ آبروی خود بسیج کرده است و هر روزی یک بی آبرویی رخ می دهد. 262. آبرو پرستی باعث خود سانسوری و خفقان خیشتن است. نگاه کنید که والدین آبرو پرست چه خفقانی بر خانواده خود تحمیل می کنند. دولت های آبرو پرست هم چنین هستند. 263. عجبا که حدود 30 سال است که تلاش می کنیم تا ثابت کنیم که بهترین دولت و ملت و نظام بر روی زمین هستیم، و هر روزی یک فاجعه و رسوایی بر جهانیان آشکار می شود و امروزه در بسیاری مفاسد رکورددار جهان هستیم، و این رسوایی در سال 1388 به اوج خود رسیده است و می رود که در انفجاری همه امور واژگون شود و این نقاب 30 ساله بشکند و فرو ریزد و ملت نفس راحتی بکشد و از این خفقان نجات یابد و از شر این آبرو رها گردد. این قیامت نفاق است، و خوش به حال کسانی که آنچه را که آشکار می شود انکار نمی کنند، بلکه توبه می کنند. 264. امروزه انشقاق نظام ما به دو جناح متخاصم در حقیقت انشقاق بین آبرو پرستان است، و کسانی که دیگر از آبروسازی خسته شده و می‌خواهند صادق‌تر زندگی کنند و این نقاب 30 ساله را بشکنند و بی‌ریاتر باشند. و جالب این که اکثر اصلاح طلبان و مخالفان آبروپرستی انقلابیون اولیه و کهنه‌کارند و دولت احمدی نژاد که سخنگوی آبروداری است تازه به دوران رسیده است و هنوز خسته نشده است. این نبرد بین صدق و آبروست که بدون تردید به نفع صدق پایان می‌یابد، هرچند که صدقی کافرانه باشد. این رویارویی صدق کافرانه با ریای منافقانه است. نامه 12، راز کتابخانی و قلم. 265. طی هزاران سال هیچ کتابی در خانه کسی نبود الا کتب آسمانی که در انگشت شماری خانه ها یافت می شد که در آن اهل سوادی بود، و البته در هر روستایی شاید فقط یک اهل سواد و ملا بود که عاقل و عالم و مرشد اهالی روستا بود که عمده مشاوره‌ای که به مردم می‌داد در موارد ازدواج و طلاق و بیماری و مرگ بود، و در مابقی امور مردم خود زندگی خود را تدبیر و تعقل می‌کردند. 266. ولی امروزه در سراسر جهان در اکثر خانه ها لااقل یک باسواد وجود دارد و در شهرها که همه باسوادند ولی در هر امری محتاج مشاوره هستند، در حالی که امروزه اکثر مردمان نسبت به ملایان عصر قدیم یک علامه محسوب می شوند و دریایی اطلاعات درباره امور زندگی دارا هستند و با این حال محتاج تر از هر زمانی هستند و در تدبیر ابتدایی ترین امور زندگی عاجزند و درباره هر امری یک متخصص وجود دارد. ولی با این همه احساس امنیت و آسایش موجود در خانواده ها روز به روز کمتر می شود. با اینکه روزانه به واسطه رسانه‌ها بر اطلاعات همه افراد جامعه افزوده می‌شود، این اطلاعات موجب قحطی عقل و اراده در بشر شده است. 267. در عصر رسانه‌های عمومی مخصوصاً رادیو و تلویزیون و ماهواره و اینترنت نیاز به مطالعه کتاب روز به روز کمتر می شود الا برای درس و مدرسه و امتحان و مدرک. 268. کتابخانی به چند انگیزه و چند نوع است. عده‌ای برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه می کنند، عده‌ای برای توجیه خود مطالعه می‌کنند، عده‌ای برای پر کردن اوقات بیکاری مطالعه می‌کنند، عده‌ای هم برای خوابیدن مطالعه می‌کنند و اکثر اهل مطالعه از این چند گروه مذکورند، و عده بس اندکی هم برای رشد اندیشه و بیداری وجدان و کشف اسرار زندگی مطالعه می‌کنند. 269. مطالعه به قصد رشد و تحول و دگرگونی مطالعه‌ای بس کمیاب است، زیرا بسیار اندکند کسانی که در عقل و شعور خود احساس نقص و عیبی کنند و خود را نیازمند دگرگونی بدانند. 270. قرآن تنها کتابی بر روی زمین است که در جای جای آن خواننده اش را به تفکر و تعقل و تأمل و تعمق دعوت می کند. حتی از پس هر حکم عملی هم که می دهد باز مخاطب را امر به تفکر می کند. در حقیقت قرآن را بایستی کتاب تفکر دانست که فکر کردن را تبلیغ می کند و به مخاطبش می آموزد که چگونه و به چه اموری فکر کند. از این بابت هیچ کتاب آسمانی یا زمینی دیگری مشابه قرآن وجود ندارد. 271. به بیان دیگر قرآن که کتاب خداست اصلا مطالعه کردن را تعلیم می دهد که انسان چگونه مطالعه کند، یعنی در جمله به جمله کتاب باید تفکر کند. اهل قرآن اهل تفکرند و اهل تفکر اهل قرآن هستند. 272. به راستی چند درصد از اهل مطالعه در آنچه که می‌خوانند تفکر می‌کنند؟ پاسخ آنقدر اندک است که برابر صفر است. 273. باید گفت که تفکر در انسان مدرن و باسواد و تحصیل کرده عصر جدید در حال انقراض است و کتاب خواندن نیز در حال انقراض است. 274. نخستین کتاب ها همانا کتب آسمانی بودند که از راز خلقت و مبدع و معاد جهان و رسالت انسان سخن گفتند و نهایتاً خالق جهان را معرفی کردند. در حقیقت کتب آسمانی شناسنامه خداوند و کائنات و موجودات هستند و انسان را مخاطب قرار داده و مسئول حیات و هستیش دانستند. 275. کتب آسمانی به مثابه نامه های خدا به بشرند و پیامبران هم نام رسان اویند و کتاب در لغت عربی اصلاً به معنای نامه است. 276. کتاب هایی هم که انسان ها می نویسد به مثابه نامه هستند که نویسنده آن اول خودش را به مخاطبان معرفی می کند و سپس پیامش را عرضه می دارد. در حقیقت هر کتابی باید دارای این ویژگی ذاتی باشد. ولی به راستی چند درصد کتاب ها این گونند؟ 277. آیا در چند درصد کتاب‌های روی زمین می‌توان نویسنده‌اش را تا حدودی شناخت و اصلا نویسنده‌اش به معرفی خود همت می‌کند؟ 278. چه بسا آدمی همه آثار یک نویسنده بزرگ را مطالعه کرده باشد ولی کمترین شناختی از زندگی و هویت نویسنده‌اش نداشته باشد و اکثر کتاب‌ها چنین هستند. 279. اتفاقاً باید گفت که در اکثر کتاب‌ها نویسنده‌اش سعی در پنهان کردن خیشتن از چشم خواننده دارد و این کتاب ضد کتاب است. 280. کتاب باید نامه‌ای باشد که نویسنده‌اش از احوال و افکار و تجربیات خود با مخاطب سخن می‌گوید و خود را به او معرفی می‌کند. 281. در اکثر کتاب‌ها نویسنده در پشت اطلاعات و اخبار و مسائلی که طرح می‌کند پنهان می‌شود و این دال بر جهل و عدم صداقت نویسنده است و مکری در کار است. 282. غیبت نویسنده در کتابش واضح‌ترین دلیل گمراه کننده بودن آن کتاب است. 283. از امامان ما روایت شده است که مؤمنان در تلاوت قرآن قادر به دیدار با پروردگارند. هر کتابی به درجه ای بایستی چون این رابطه ای را بین خواننده و نویسنده یا گوینده اش برقرار کند. این است مهمترین ویژگی یک کتاب هدایت بخش و روشنایی آفرین و بیدار کننده و تعلیم دهنده جان. 284. کتابی که حامل روح نویسنده و معرف هویت او نیست، کتابی بی ارزش و بلکه مضر است و علوم و اطلاعات موجود در آن کتاب ظلمانی و حجاب تفکر و خرد است، حتی اگر علوم و اخباری بکر و بزرگ باشد. 285. اگر خواننده نتواند با وجدان و روان نویسنده مربوط شود، به منبع علم و خرد او اتصال نیافته است و آنچه هم که می‌یابد مقادیری اخبار و اطلاعات است که وبال اندیشه و دل و وجدان خواننده است. این قاعده شامل حال همه کتاب‌ها و نویسنده هاست، اعم از علمی و دینی و ادبی و عرفانی و غیره. 286. تفاوت کتب آسمانی و عرفانی از سایر کتب در همین مسئله حضور نویسنده یا گوینده در کتاب، در بطن و متن کتاب است. و و قدرت روحانی هر کتابی هم به میزان حضور روحانی نویسنده در کتاب است. 287. جاذبه روحانی و قدرت بلاغت و جاودانگی برخی معارف و حکمتانیز به دلیل حضور روحانی گوینده آن در بطن کلام است و این راز بلاغت است به معنای قدرت رسانایی سخن. 288. ویژگی آثار گویندگانی همچون حافظ، مولوی، شکسپیر و داستایوفسکی و هدایت و دکتر شریعتی از همین بابت حضور روحانی آنها در بطن سخن است. 289. قدرت بلاغت نهج البلاغه نیز از همین روست. 290. بسیار اندکند قلمهایی که مرکبی نورانی دارند. اکثر قریب به اتفاق قلمها و کتابها ظلمانی‌اند، یعنی سوادند، سیاهند، و لذا ظلمت و سیاهی را به ذهن و دل خواننده انتقال می‌دهند. نامه 13، دیدار یار در قربت. 291. با واقعه نزول روح در دازگاره دچار لرز و احساس سرمایی عجیب در اعماق دل و جان و مغز استخوانم شدم. به همراه عرق سردی که مستمرن از من جاری بود، به خصوص در نیمه شبها و در اوج نزول اذکار الهی، تا واقعی چند دیدار از جمال قدسی پروردگارم این وضعیت به اوج خود رسید و دچار رخوت و کرختی و بیحسی در اعضا و عضلات و استخوان‌ها و رگ و پی خود شدم که به تدریج با دل دردها همراه شد که این دردها عموماً وقت صبح سحر به سراغم می آمد. در این دوران اشتهای غذایی من نیز مستمرن کاهش می‌یافت تا آنجا که حس گرسنگی را به کلی از دست دادم و جسمن روی به ضعف نهادم و تحلیل رفتم. و هرگاه که از خواب برمی‌خواستم تمام بدنم بی‌حس بود و گویی خون در رگ‌هایم از جریان افتاده بود. بدین گونه بود که ماساژ و لگد مال شدن من به واسطه اطرافیانم آغاز شد و این تنها التیام و تسکین موقتی من از این وضع مرگ بار بود. حقیقت این بود که من جسمن به سوی مرگ می رفتم، تا اینکه به تدریج موجی از گرمایی تب مانند به سراغم آمد که تا مغز استخوان‌های مرا می‌گداخت و گویی که نوعی درمان در نقطه مقابل آن سردی و بی‌حسی و کرختی بود که به یاری‌ام آمده بود. و این وضع تا کنون ادامه یافته است و از اسرار زندگی من است که هیچ اسمی بر این بیماری نمی‌توان نهاد. 292. دیشب یکی از کتاب‌های ابن عربی را تبرقی می‌کردم که به ناگاه مواجه با گزارشی شدم که عین ماجرای بیماری من است. ایشان البته بدون هیچ دلیل و رازگشایی می‌گوید عارفانی که از جمال حضرت حق در این دنیا دیداری می‌کنند و دارای شهود جمالی هستند دچار رخوت و بی‌حسی و مرگ عضلات و بدن می‌شوند که به همراه آن آتشی آنها را در بر می‌گیرد و می‌گدازد. ایشان بدون هیچ توضیح دیگری درباره علل و معنا و راز و علاج این بیماری و بدون اینکه منبع این خبر را معلوم کند گزارش کوتاهی می‌دهد و می‌گذرد. البته اکثر مطالب و معارف آثار ابن عربی این گونه‌اند و با اینکه این حقایق تماماً عرفانی هستند ولی شرح و بیان عرفانی ندارند و لذا آثار ایشان به خصوص فتوحات مکیه که بزرگترین اثر اوست عموماً بیروح می‌نمایند و از عقلانیت و حکمت علمی بری هستند. و این بزرگترین نقطه ضعف آثار و منطق ابن عربی می باشد که این آثار را از دسترس اهل علم و تفکر و تحلیل دور می کند، زیرا معارف و حقایق عرفانی بایستی دارای فهم و منطق عرفانی نیز باشند، مثل آثار مولانا و عطار. این نقطه ضعف وراثت عمری تعلیم ایشان در نزد ابن رشد، فیلسوف شهیر پیرو ارسطو است. 293 مثلا ابن عربی می فرماید که دیدار با تجلیات جمالی پروردگار موجب مرگ تدریجی بدن می شود و بدن از درون یخ می زند و از بیرون با آتشی قدسی محاصره می شود. ولی علت و معنا و راز عرفانی این واقعه را توضیح نمی دهد. سایر اسرار عرفانی آثار ابن عربی نیز کمابیش همین گونند. 294 چرا چنین است؟ چرا دیدار با تجلیاتی از جمال قدسی حق به جای اینکه موجب احیای تن و جان شود، موجب بیماری و ضعف و مرگ می شود؟ مگر نه این است که خداوند منبع قدرت و قوای هستی و سلامت و عزت است و منشأ حیات است و لذا جمالش نیز جمال جان جانان است، پس چرا اثری معکوس بر انسان می نهد؟ این مسئله بیش از 10 سال ذهن من را به خود مشغول داشته و سوء زنهای خطرناک پدید آورد که الحمدلله از آنها جستم. 295 چرا عمر آدمی از آغاز تا مرگش سراسر رنج است و شادیهایش بس سطحی و اندک می باشد؟ زیرا کارگاه خلقت از عدم است و هستی یافتن سراسر رنج است، همانطور که خود فرمود که براستی انسان را از رنج آفریدم. 296 و به علاوه می دانیم که مرگ به مثابه کمال خلقت خاکی انسان است و آدمی در دوران پیری دچار بیماری ها و رنج فزاینده است و در اوج این رنج می میرد و این مرگ به مثابه جهشی در خلقت است و روی کرد به خداست، همانطور که خود می فرماید آنگاه که یکی از شماها می میرد و گرد او جمع می آیید، در آن لحظه خداوند بسیار نزدیکتر از شماها به اوست. پس مرده در غایت تقرب الالله قرار دارد و مرگ کمال عبودیت و عروج است. ولذا حتی یاد مرگ هم عبادت محسوب شده است. و نیز عیادت بیماران هم از عبادات است و این است که می‌فرماید بیمار بودم به عبادتم نیامدی، یعنی فرد بیمار هم نشین خداست و دیدار با او دیدار با خداست، و بلکه این بیماری خود عین حضور خدا و مظهر او در انسان است و مرگ هم آستانه حیات برتر است. پس رنجوری تن و تحلیل و ضعف جسمانی حاصل از دیدار او نشانه حیات برتر است، زیرا نقش جمالش در ذات هستی انسان پایدار است و این پایداری موجب اعتلای مستمر حیات می باشد و تن خاکی قادر به تحمل این حد از حیات و هستی نیست و ضعف نشان می دهد. 297 همانطور که نوجوانان در دوره بلوغ جنسی که آغاز حیات برتر است دچار پریشانی و گاه بیماری جسمانی می شوند، به خصوص دختران که قرار است مهد زایش باشند، همانطور که ایام عادت ماهیانه زنان اوج فعالیت حیاتی آنها و دال بر سلامت آنهاست. 298 بیاد آوریم که پیامبر اسلام نیز از دوران نبوتش دچار ضعف جسمانی شد و با معراجش دچار نوعی تب شد که همان محاصره آتش قدسی حق بود که او را از درون و برون متعادل می ساخت. سرمای درون و گرمای برون. 299. این سرما و گرما بیان دیگری نیز دارد که بیانگر وضعیت اصحاب اعراف است که بر پل صراط بر بهشت و دوزخ در دو سویشان احاطه دارند. این برودت و سرما از سوی بهشت است و آن گرما هم از جانب دوزخ می باشد و عارفان بر پلی که از میانه و برای بهشت و دوزخ می گذرد در حرکت هستند و در انتظار دیدار حق که پروردگارم بر صراط در انتظار من است. 300. و بهشت و دوزخ دو تجلی از حضور حق در خلق است. 301. مسئله دیگر این که دیدار با حق موجب تلطیف تن و جان و روان شده و لذا وجود آدمی در عالم خاک و در میان خلق لطمه پذیرتر می شود و رنجور می گردد. زیرا اعتلای حیات موجب بالا رفتن درجه حساسیت و ادراک است و آنان که صاحب رسالت اجتماعی هستند دائما در آتش دوزخ خلق در خطر ابتلای به آتش و عذاب و نار می باشند و این است معنای نعره خلصنا من النار یا رب در دعای جوشن کبیر. 302. بهشت و دوزخ و برزخ سه مرحله کلی از خلقت انسان و سه کارگاه هستی بخش به انسان است و انسانی نیست الا این که این هر سه مرحله را در همه طبقاتش بایستی طی کند تا انسان شود و همان موجودی گردد که موجب رضای خالق است و لذا بر رضوان او درآید که جایگاه حیات و هستی ابدیه انسان است. 303. ولی انسان اهل معرفت این مراحل خلقت را با آگاهی و بینایی و اختیار طی می کند و در آن سبقت می جوید و با اطاعت از احکام الهی در دوزخ نمی سوزد و مقیم ابدی آن نمی شود و هرچه سریع تر طبقات دوزخ را طی می نماید. 304. عامه مردمان طبقات حقیقی دوزخ و بهشت را پس از مرگشان تعیین می کنند ولی عارفان کامل در همین حیات دنیا طی طریق می کنند و در دوزخ دارای جوشن هستند که همان فکر و ذکر و عبادت و مراقبه و تسلیم و توکل و رضا می باشد و لحظه ای روی از وجه الله نمی گردانند. 305. همه احکام الهی در حقیقت احکام خلقت انسان هستند و قوانین خلق شدن و تکامل او به سوی انسان کامل می باشند و آن که از احکام الهی اطاعت می کند دارای خلقت آسانتر و سریعتر است و آن که کفر می برزد در واقع با خلق شدن خود در نبرد است و دشمن حیات و هستی خیشتن است. 306. و اما این سؤال بس اساسی که اگر کل عمر آدمی در جهان جریان خلقت اوست که تازه پس از مرگ هم ادامه دارد تا به کمال برسد، پس چگونه است که انسان را مسئول همه اعمالی نموده است که از او سر می زند؟ در حالی که این اعمال جمله مخلوق هستند و فعل و انفعالات کارگاه خلقت محسوب می شوند و انسان هرگز کامل نیست، پس چرا بایستی بر اساس و میزان کمال مؤاخذه و محاسبه شود؟ یعنی چرا فعل پروردگار در جریان خلق آدمی به مسئولیت انسانی است که هنوز خلقتش کامل نشده است؟ چرا انسان بایستی مسئول فعل خدا در خلقت بشری خود باشد؟ 307. زیرا انسان در همه حال و در همه مراحل خلقت خیش شاهد و بینای بر خیشتن است و هموم می فرماید که انسان را در حال خلقش شاهد بر او قرار دادیم. و اینکه آدمی بر نفس خود بصیرت دارد، یعنی این چشمی که شاهد بر خلق خیش در جریان زندگی است، همان چشم کمال و انسان کامل است که ناظر و شاهد بر خلقت تدریجی و تشریعی خیشتن است. این چشم همان چشم خلقت تکوینی و آنی و ازلی انسان است که اینک در حیات دنیا شاهد خلقت تدریجی یا تشریعی خیشتن است. راز معرفت نفس هم برخواسته از این نگاه ازلی است که در ذات انسان مستقر است و همان است که وجدان نامیده می شود که دانای وجود است. وجود دان. 308. بیان دیگر این واقعه خلقت و شهادت این است که انسان به دست و اراده خودش مشغول خلق خیشتن است، پس مسئول است، زیرا آدمی با اعمالش خودش را خلق می کند و در اعمالش صاحب اختیار است. 309. یعنی خلقت تکوینی و ازلی انسان به دست و اراده خداست، ولی خلقت تشریعی و تدریجی انسان در عالم خاک به دست و اراده آن انسان تکوینی و ازلی است که انسان کامل و خدایگونه است که خلیفه و جانشین خداست. یعنی این خلیفه است که خود را می آفریند و لذا مسئول است. آیا مفهوم است؟ 310. و اما آن انسانی که پروردگارش را در تجلیاتی در عالم خاک دیدار کرده است، قیامتش پیشا پیش برپا شده است، یعنی خلقت تشریعی او در همین دنیا به آستانه کمال رسیده است، چرا که جمال کمال را دیدار کرده است، زیرا خداوند از جمال خودش به انسان جمال بخشیده است. پس کمال جمال خود را و جمال کمال خودش را دیدار کرده است و بایستی زان پس بر این میزان و مدل خود را بیافریند. این همان مصداق السابقون در قرآن است، به معنای کسانی که از خلقت خاکی خود سبقت گرفتند و از مقربون شدند و لذا دیدار کرده اند در درجه ای از تقرب. 311. پس آنچه را که عامه مردمان در قیامت کبرا به بعد می‌یابند و محاسبه می‌شوند، عارف اهل لقا در حیات دنیا می‌شود. 312. و مقربین به مقام علیین می‌رسند که قرآن ناطق است، که همانا رسیدن به ام الکتاب است، کتاب وجود. 313. بهشت و دوزخ دو بچه از وجود است، همانطور که قرآن چیزی جز شرح بهشت و دوزخ نیست که دو بچه از قرآن و کتاب وجود است، و انسان کامل این هر دو بچه وجود را در خود یافته است و بر این دو احاطه دارد، نیمی بهشت و نیمی دوزخ، و این وحدت سرما و گرما در وجود اهل الله است، اهل لقا. 314.